کاهش اعتماد به نفس کودک خواهد داشت. و در واقع در بزرگسالان هم وقتی ادامه پیدا میکنه در دوره کودکی که درمان ها به موقع دریافت نمیشه، این مسئله که در واقع روی ضعف اعتماد به نفس فرد میتونه اثرات منفی داشته باشه، در مورد بزرگسالان خیلی نموده مشخص‌تری خواهد داشت.
بسیار خب دکتر خسروتش، راهکار چیه؟ چیکار باید انجام داد؟ هر چه زودتر که البته فکر کنم متوجه بشن والدین، اولیای حالا آموزشی که بهتر هست. زودتر وارد به هر حال فرایند حالا درمان بشن.
بله.
بفرمایید چیکار باید انجام داد؟
همونطور که شما فرمودین، اولین گام تشخیص به موقع و مداخله زود هنگام هست. یعنی اینکه اگر نشانه هایی رو در مدرسه معلم داره گزارش میده به والدین، باید نسبت به این نشانه ها حساس باشن و حتما راهکار بگیرن، مشورت بکنن با درمانگر این حوزه تا بتونن به سرعت مداخلات رو شروع بکنن. چون زمانی که تو سن کمتر هستش فرزند ما، خیلی بهتر میشه این راهکارها اثرگذار باشن و پیامدهای مؤثر تری رو ما دریافت بکنیم. و هر چقدر که زمان میگذره، خب به هر حال دریافت این پیامدها و نتیجه ها یه مقدار سخت تر میشه. ولی در ارتباط با والدین هم، خب داخل خونه خیلی کارها رو میتونن انجام بدن و بازیهایی با بچه انجام بدن در این زمینه. مثلا الگوی خواندن کودکشون باشن، با هم داستانگویی انجام بدن، نوبتی با هم دیگه داستان بگن یا داستانی رو گوش بدن و به شکل شفاهی بیان بکنن. سعی بکنن که از تکنیک های چند حسی استفاده بکنن. البته این راهکاری هستش که در محیط های درمانی و کلینیک ها هم استفاده میشه و والدین هم میتونن این کار رو انجام بدن. یعنی این که هم یک چیز رو گوش بدن، هم لمسی اون کلمات رو کودک لمس بکنه، در هوا مثلا بنویسه اون کلمات رو. اینها وقتی تلفیق میشن، یعنی چند تا حس در کنار هم قرار میگیرن، میتونن چون از مجاری متفاوت حسی فرد داره با اون کلمه و با اون ساختار نوشتاری و خوانداری مواجه میشه، این باعث میشه که در واقع حس‌های مختلف در کنار هم تلفیق میشن و توانایی فرد در ارتباط با اون مسئله خاص افزایش پیدا بکنه.
بسیار عالی. الان که داشتین شما صحبت میفرمودین راجبه این راهکارا، یادم اومد که چند سال پیش یه داستانی رو تجربه کردم، چنین چیزی رو مطرح میکرد. یه پسر 10 ساله بود که این مشکلات رو داشت، اختلال خواندن، و هیچ کس، نه معلم، نه مدرسه، نه والدین، در خانه هیچ کدوم اینو درک نمیکردن، تا زمانی که معلمش تغییر کرد، یه معلم دیگه اومد مدرسهشون و اون معلم متوجه مشکل این بچه شد و شروع کرد باش کار کردن و اونو به سطح عالی رسون در حالا مقطع آموزشیش. و الان متوجه شدم که چه کاره جالبی میشه انجام داد و اون معلم میدونسته که باید چه کار انجام بده. بنابراین فهم کنم که خیلی تأثیر داشته باشه رفتار والدین، رفتار اولیا و حال کسی که دارن کار میکنن با اون بچه که بتونه این اختلال خودش رو از سر بگذرونه و را بیفته بیاد به سطح بچه های عادی برسه. اگه توصیه ای دارید برای خانواده ها که با چنین بچه هایی برحال روبرو هستن، ما در خدمتون هستیم.
خواهش میکنم. همطور که شما فرمودین، مهمترین گام و اولین مسئله اینه که مسئله رو غیر عادی جلوه ندین. یعنی این که بپذیرین که یک مشکلی وجود داره و حتی این رو برای کودک توضیح بدین. یک مسئله هستش که با تمرین، با ممارست و با قرار گرفتن در شرایطی که شما میتونی تمرین بکنی، دوباره و دوباره آزمون بکنی، میتونی به مشکلت غلبه بکنی. صبور باشن، حمایت کننده باشن. اینها همه اثراتی رو داره روی سلامت روان کودک. یعنی اگر ما اینجا بود سلامت روان کودک رو بهش توجه بکنیم، حال خوبی داشته باشه و بپذیره که یک مشکل قابل حل رو باهاش مواجه هست، مطمئنن به وسیله راهکارهایی که وجود داره. یعنی ما در زمینه اختلال یادگیری یکی از مسائلی که بهش اشاره میکنیم این هستش که درمانهاشون بسیار نتیجه بخشن. یعنی ما وقتی که به عنوان یک درمانگر در این حوزه کار میکنیم، میدونیم که به امید خدای بزرگ ما میتونیم وقتی در اون راهکارها قدم برمیداریم نتایج رو به طور مشخصی ببینیم. در مورد والدین هم همینطوره. این رو باید به کودک منتقل بکنن، امید رو در دل کودک ایجاد بکنن و انگیزه رو براش ایجاد بکنن بر طریق یک سری تمرین های خانگی و بعد کمک گرفتن از درمانگر این حیطه. انشالله به نتایج بسیار خوبی خواهند رسید. فقط این که باید به زمان مداخله و سرعت عمل در این مسئله توجه بکنن، به تأخیر نندازن.
بسیار عالی، بله، حمایتگری خیلی مهمه، بله. تشویق خیلی مهمه و اینکه پشتکار داشته باشن و جوری با این بچه کار بکنن که خسته نشه از اینکه بله. تمرین میکنه هر روزه و به هر حال این تمرین ها براش سخت هسته تا اینکه بخواد خودش رو به سطح بچهای عادی برسونه. ممنون از شما سرکار خانم دکتر پریسا خسروتاج، درمانگر اختلالات یادگیری. موفق و معید باشید و خدا نگهدار.
خواهش میکنم، خدا حافظ.
خب شب عید هست و فردا هم عید، بعضیا حالا مهمونی برگزار میکنن، نذری میدن، حالا به شکلهای مختلف عید رو جشن میگیرن، میان از این ظرفا یه بار مصرف هم خریداری میکنن برای راحتی حالا کارشون. این موضوع رو میخواستم خدمتون بگم که فروشندگان ظروف یک بار مصرف تقلبی بله پیدا شدن. هشدار نسبت به این موضوع وزارت بهداشت هم هشدار داده که با فروشندگان کالاهایی که بی نام و نشان باشن، تقلبی باشن، بدون علامت سیب سلامت باشن، واقعا برخورد قانونی خواهد شد. شما هم توجه داشته باشید وقتی میخواید از این ظروف خریداری بکنید، دقت کنید.
سنفی رویت شد، پروانه کسب ندارن،
شماره پروانه موجود نیست.
از تخلفات واحدهای سنفی میگن
با مواد بازیافتی
متاسفانه عوارض زیادی داره.
واحدهای سنفی که کالاهایی به ظاهر ساده اما با اهمیت رو توضیح میکنن.
اونی که مثلا یه خورده تیره تره مسلما اصل نیست، مواد بازیافتیه.
هر ارزون یه علت میسن،
باید مورد تایید باشه که بتونن این نوشیدنی سرد و گرم و بریزن داخلش.
ظروف یک بار مصرف بدون اصالت و با تولید کننده بی‌نشان.
این میوانه که داریم مشاهده میکنین همشون غیر بهداشتی، غیر اصالت و بدون مشخصات دار.
و مطمئنن این از جاهایی داره تولید میشه که هیچ گونه استانداردی ندارن و دارن تخلف انجام میدن.
تخلفی از نوع تقلب، اون هم با هدف
به خاطر این تقلب میکنن که بخوان سود بیشتری روی این کالا بکنن.
متاسفانه فاکتور خریداری که ارائه داده معتبر نیستن از نظر قانون نظام سنفی.
معیار اصلیمون چیه برای اینکه تشخیص بدیم این کالا تقلبی هستش نیستش؟
معیارش همینه که کدی که خورده روی همین اینجایی که زیر مواد غذایی هستش.
حالا میبرمتون بالا مشاهده بکنیم، پر از این لوازمه.
اومده اینجا انبار شده و بعد میبرن توی همون جلو فروشگاهی که بهتونشون دادن،
تو شرایط غیر بهداشتی هم نگهداری میکنن.
توی این فضا هم که قرار میگیره خودش بیشتر بار میکروبی داره.
توی محیط اینجوری اصلا میتونن نگهدارن؟ ببین سقف هم به این شکل.
الان کارشناس بهداشت هم همراه ما بود تایید نکردن واقعا.
هم سقف، دیوارها و کف یه سری شرایطی داره، از جمله که از جنس مقاوم باشه، قابل شستشو باشه و فاقد درز و شکاف باشه.
ظروف یه بار مصرفی که تو خونه‌های مردم میخواد بره توش مواد غذایی بده، تو کیسه زباله ریختن.
کالا سلامت محوره، یعنی برای بهداشت مردمه.
مردم متاسفانه چون از ویترینا فقط خرید میکنن، این شرایط غیر بهداشتی رو نمیبینن.
نباید به چرخه مصرف برگرده و بر همین اساس دستور مردمیتش صادر میشه.
که اینا رو همه برگه گزارش بازرسی اسناد براشون تنظیم میکنیم.
به عنوان فروش کالای تقلبی این واحد صنفی تا اطلاع ثانوی پرم شده.
اما یه توصیه مهم،
این توصیه بهداشتی که میشه اول اینکه از جای مطمئن و معتبر خرید کنن، تو دومین مرحله
میتونن با استعلام از سیب سلامت سازمان غذا و دارو که روی محصول درج شده از اصل بودنش مطمئن بشن.
بله خب متشکریم که همراه روزانه هستید، همچنان اینجا رادیو گفتگوست. بریم صفحه فناورانه.
شرکت‌های زیادی داریم تو کشور، قریب 10,000 شرکت دانش‌بنیان و فناور دارن کار انجام میدن.
تشخیص نیاز به جراحی دندان که بتونه به دندانپزشک کمک کنه، آیا دندان نیاز به جراحی دارد یا نه، از طریق تصاویر OPT.
شروع کار از بازار شروع میشه که بدونیم چه چیزی چقدر با چه عمق فناوری و با چه احتمال موفقیتی.
و خب این مسابقات هم شبیه سازی اون نرم افزارها بود و ما باید انگار راه نفوذی پیدا میکردیم به اون برنامه ها.
رصد دستاوردهای نانو و اخبار فناوری در فناورانه.
بله، در صفحه فناورانه خدمتتون باید عرض بکنم که باشگاه فناوری و شرکت‌های دانش بنیان، حالا در صفحه فناورانه که الان درش هستیم بارها راجعش صحبت کردیم به انواع مختلف، مثلا پارک‌های علم و فناوری پردیس و همینطور پارک‌های دیگه، اما این بار خبری رو بهش برخورد کردیم، دیدیم که خیلی جالبه، تحت عنوان باشگاه فناوری و نوآوری بیمارستانی.
هدفی که ما از راه اندازی این باشگاه داشتیم حمایت و شناسایی ایده های نوآورانه با پتانسیل تجاری سازی و با ورود به بازار، و همچنین این مرکز پتانسیل همکاری برای ثبت اختراع و بقیه فرایند رو برای همکاران عزیز هیئت علمی و دانشجویان عزیز دارد. در این مرکز که با همکاری هیئت علمی های بزرگوار و همکاری پارک علم و فناوری، معاونت پژوهشی دانشگاه و کمیته تحقیقات دانشجویی شکل گرفته، امیدواریم که بتونیم کمک شایانی به فرایند اختراع، نوآوری و فناوری در بیمارستان امام رضا داشته باشیم. در شرق کشور باشگاه فناوری و نوآوری بیمارستان امام رضا جزو اولین ایده ها و اولین فرایندها و پروسه هایی هستش که فعالیت خودش رو آغاز کرد.
بله، اولین باشگاه فناوری و نوآوری بیمارستانی در شرق کشور، باید خیلی موضوع جالبی باشه، با حضور مسئول ارشد حوزه سلامت استان و رئیس دانشگاه که دیروز مثلا یک شنبه 23 دی ماه افتتاح شد. همینا که می‌خوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم دکتر روزیتا خداشاهی، رئیس باشگاه فناوری و نوآوری و معاون پژوهشی بیمارستان امام رضا مشهد علیه السلام. خب خانم دکتر خداشاهی سلام و عرض ادب، صبحتون بخیر باشه، عیدتون پیشاپیش مبارک، خیلی ممنونم این فرصت رو به ما دادید. اینجا روزنه رادیو گفتگو.
سلام، صبحتون بخیر خدمت شما و شنوندگان عزیزمون، صبح بخیر و خسته نباشید عرض میکنم و ممنون بابت دعوت به برنامه.
خواهش میکنم، باعث افتخاره. خب راجع به باشگاه بفرمایید، دیروز چه اتفاقی افتاد و به هر حال افتتاحیه داشتید، بهتون تبریک میگم، یه قدری از دیروز برامون تعریف بکنین، بفرمایید.
ممنون، مرسی. همونطور که در صدایی هم که پخش کردید به صورت عنوانش رو مطرح کردیم، این صورت بود که ما از خرداد ماه گذشته ایده این رو مطرح کردیم در بیمارستان و در سطح دانشگاه و استان، با توجه به اینکه در محیط‌های بیمارستانی نیازهای خیلی زیادی وجود داره برای وسایل، دارو، کیت‌های تشخیصی، درمانی و حالا دستگاه‌هایی که می‌خواد برای روش‌های درمان و جراحی و حتی تشخیص بیماران استفاده بشه، و ایده‌های خیلی خوبی داریم بین اساتید بالینی، اساتید پایه و حتی بین دانشجویان، ولی جایی که بتونیم این ایده رو به محصول تبدیل کنیم و به راحتی در دسترس باشه به این صورت وجود نداشت. و خب همونطور که شما تو صحبت‌ها فرمودید، پارک فناوری و نوآوری در هر استانی وجود داره که به عنوان کور و سنتر هستش، ولی خب در محیط‌های بیمارستانی این نوع و مدل وجود نداشت و دسترسی راحت‌تری بود که ما با کمک اساتید و دانشجویان این مکان رو راه اندازی کردیم زیر نظر دانشگاه، که در بیمارستان امام رضا که بزرگترین بیمارستان شرق کشور هم هست، این مرکز راه اندازی شد که زیر مجموعه معاونت پژوهشی بیمارستان قرار داره، که عزیزانی که ایده های فناوری و نوآوری دارن میتونن اونجا مطرح کنن. ما کارهای قانونی و طی فرآیندهای ارتباط با واحد صنعت و دانش بنیان رو میتونیم راحت تر کنیم و ایده رو خیلی راحت به محصول تبدیل کنیم و ادامه اون فرایند تجاری سازی و ورود به بازار و ثبت اختراع رو خواهیم داشت.
بسیار عالی. چقدر باعث خرسندی و خوشحالی است شنیدن این خبرها. خروجی این فعالیت‌های فوق‌العاده و درجه یک رو چطوری مردم میتونن حس بکنن؟ خانم دکتر خداشایی،
خروجی در نهایت هدفی که ما در کارهای بیمارستانی، چه در پژوهش‌های بیمارستانی و چه در کارهای فناوری بیمارستانی داریم، کارهای کاربردیه، یعنی کاری که برای تشخیص و درمان بیماران عزیز بشه استفاده کرد. همونطور که خدمتتون گفتم، ما در اتاق عملها یه سری کمبودهایی داریم، در کیت‌های تشخیصی، در روش‌های درمانی، دارویی، و میتونیم با ارتباطی که با شرکت‌های وابسته به دانشگاه و یا خارج دانشگاه هست، این ارتباط رو بگیریم و بتونیم یه مقدار به خودکفایی برسیم و از لحاظ تولیدات داخلی بتونیم حداقل پایاپای محصولات دیگه جلو بریم
ان شاء الله. خب شما برای کسی که علاقمند هستن به این موضوعات چه پیامی دارید خانم دکتر؟
عزیزانی که ایده های خوبی دارند میتونند با این واحدها ارتباط بگیرند و همینطور شرکت های دانش بنیان و واحدهای صنعتی که آمادگی دارند و میتونند ایده رو تبدیل به محصول بکنند، ما با کمال میل منتظر هستیم که این ارتباط رو با این افراد و گروه ها بگیریم. و در مراسم دیروز هم افتتاحیه بود که با مقامات دانشگاهی و استانی افتتاحیش انجام شد در مکانی حدود 1000 متر مربع در 2 طبقه، حدود 12 اتاق و 2 سالن کنفرانس ما اونجا داریم. و مکانهایی که داریم علاوه بر اینکه فناوری و نوآوری و صنعت در اون مکان هستن، ما از فرایند هوش مصنوعی که الان حرف اول رو داره میزنه در تمام دنیا، از این پروسه هم استفاده کردیم و افرادی رو برای این تکنیک اونجا گذاشتیم.
بله.
و میتونیم که با عزیزان دیگه که تمایل دارن با ما همکاری کنن شروع به کار کنیم.
بسیار عالی. خانم دکتر، بر من جالب شد که حالا تحصیلات شما چی هست؟ صداتون خیلی جوونه. میخوام بگم که آره یه مقدار الان کنجکاو شدم. بگید فرمایید که حالا تحصیلاتتون چه زمینه هست؟ حدود سنتون هم بفرمایید و ممنون.
من فوق تخصص دارم در نفس ایمنی و پیوند. تخصص اصلی متخصص عفونیه. فوق تخصص در نفس ایمنی و پیوند. دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد و متولد 62 هستم.
به به، من تسلیمم. خیلی متشکرم. واقعا براتون آرزو موفقیت میکنم. چقدر خوشحال شدم، خرسند شدم که اینقدر فعالیت های درجه یک داره در استان شما انجام میشه با وجود نخبگانی همچون شما. بسیار آرزو موفقیت به همه همکاراتون سلام برسونید.
عزیزم بزرگوار،
متشکرم. خیلی خوشحال شدم. خدا نگهدار.
قربونتون، خواهش میکنم. خدا نگهدار. خدا
سفری به دنیای سلامت و دانش با مجله رادیویی روزنه.
شنبه تا چهارشنبه 9 تا 10 صبح رادیو گفتگو.
۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما روزنه.
بله، در جریان 2 درجه کمتر که هستید و خدا رو شکر که مردم هم همراهی کردن و صرفه‌جویی هم شد و چقدر کمک کرده این موضوع. اما شرکت های دانش بنیان هم دارن کار میکنن در زمین های مختلف برای اینکه انرژی رو بهینه مصرف بکنیم. حالا یه شرکت دانش بنیان اومده روی عایق های نانویی کار کرده و این عایق های نانویی چقدر میتونن در صرفه‌جویی انرژی کمک بکنن. فکر کردیم خوبه ما هم بهش بپردازیم، اطلاعات بیشتری رو کسب بکنیم. گوش کنیم.
این نموندار هزینه میلیاردی سالانه گاز 22 مجتمع پتروشیمی را نشان می‌دهد. تنها نمونه‌ای از 68 مجتمع فعال در کشور. ارقامی که از محاسبه هزینه مستقیم اتلاف انرژی سالیانه در هر متر مربع به دست آمده.
حدود 2000 میلیارد تومان در سال هزینه فقط گاز سوختی پتروشیمی ها هستش.
در مقابل این اتلاف انرژی، راه حلی نوآورانه و بومی شده در کشور ساخت ماده که چگالی آن تنها 3 برابر هواست.
کشورهایی مثل ترکیه، مثل روسیه دانش فنی تولید آیروژل رو ندارن.
پایه اصلی فرایند تولید دانش فنی پیچیده است که باید ترکیبات شیمیایی همراه خواص نانومتری باشد.
بیش از 40 پارامتر توی تولید صحیح آیروژل ها دخیل هستند که به هم وابسته هستند. نانوذرات 2 الی 5 نانومتری اکسید سیلیکا تشکیل شده که سبب ایجاد حفرات 20 الی 30 نانومتری ما بین این نانوذرات به هم چسبیده میشه.
ضد آب،
این به خاطر خاصیت ضد آبی این هواجل هستش.
ضد حریق،
دمای 86 درجه رو میخوام دستم بگیرم و به راحتی ملاحظه میکنید که در دستم نگه میدارم. به خاطر این عایقی هستش که روی این در واقع فلز پاشش شده
و تنها عایقی که میتواند به صورت برخط نصب شود.
بازه دمایی منفی 200 تا مثبت 650 درجه یک جا جواب میدن.
در یکی از مجتمعهای پتروشیمی 400 متر مربع عایق نانوساختار نصب شد، محصولی که توانست 10 میلیون متر مکعب از اتلاف انرژی جلوگیری کند، یعنی 97% صرفه‌جویی در گاز.
با آیکاری آیروژل تو تمام پتروشیمیامون ما میتونیم نزدیک 30 الی 40% ناترازی کل کشور رو حل بکنیم.
این ماده که سبکترین جامد تجاری سازی شده یه دنیاست، پایه‌ای شده برای تولید رنگ‌ها و پتوهای نانوعایق، اون هم برای ساختمان‌های مسکونی.
نانوعایق هواجل پاششی هم با ضخامت فقط 1 میلی‌متر اگر توی قسمت‌های مختلف ساختمان استفاده بشه، از 30% الی 70% بسته به متراژ و ضخامت استفاده میتونه باعث کاهش اتلاف انرژی ساختمان‌ها بشه.
این فناوری به دلیل صرفه‌جویی در مصرف انرژی و کاهش هزینه‌ها میتواند به عنوان یک راهکار پایدار در اولویت صنایع باشد.
بسیار عالی، آرزو موفقیت میکنیم واقعا برای شرکت دانشمندان که دارن زحمت میکشن در همه زمینه‌ها دارن کار میکنن که ما رو غیر وابسته بکنن نسبت به کشورهایی که برخی محصولات رو باید ازشون خریداری بکنیم و این موضوع ارزبری داره برای کشور ما. همین که ما بتونیم کار و صنعت و اقتصاد خودمون رو بر پایه محصولات خودمون راه اندازی بکنیم و این وابستگی رو کمتر بکنیم واقعا ارزشمنده. و مسئله انرژی هم که حالا درش صحبت شد، شاید فکر کنیم که حالا 2 درجه کمتر یا اینکه یه دونه رادیاتور رو خاموش بکنیم مگه چی میشه، چه اتفاقی میفته. باور کنیم، باور داشته باشیم که اتفاقات خیلی بزرگی میفته و همه این قطره قطره جمع میشه و گهی دریایی شود که کمک میکنه به اقتصاد کل کشورمون. هوای همدیگر داشته باشیم. اگر مهمونی هستیم و حالا امشب و فردا یه جمع زیادی، خونه رو یه مقدار خنک‌تر نگه داریم. ببین گرم میشه، همه هم به هر حال شلوغ میشه، یه جمعی لزومی نداره خیلی وسایل گرمایشی رو زیاد ازش استفاده بکنیم. به این چیزا دقت بشیم، مسائل خیلی کوچولو کوچولو. متشکرم از اینکه کنار روزانه رادیو گفتگو بودی تا به این لحظه. خب ما فردا برنامه نداریم، روز چهارشنبه خدمت شما میرسیم دیگه. عید رو به زیباترین شکلش بهتون تبریک میگم، امیدوارم هر جا هستید بهتون خوش بگذره. میلاد با سرسعادت حضرت امام علی علیه السلام هست و مرد مردان. یکم فکر بکنیم به منش حضرت علی، سعی بکنیم که از سخنانشون بخونیم و تفکر داشته باشیم در سخنان ارزشمندشون و یک کوچولو و چقدر که در توانمون هست بتونیم پیرو این امام بزرگوار باشیم و قدر همدیگر رو بدونیم، قدر پدران، همسران، برادران و مردان خانوادهمون رو ارج بنهیم و امیدواریم که خداوند حفظشون بکنه، ما هم بتونیم بهشون تکیه بکنیم و همیشه بهشون افتخار بکنیم. مبارک باشه. تا روز چهارشنبه با شما خداحافظی میکنیم. روزگارتون آباد و خدا نگهدار.
از کرمت من به ناز می نگرم در بقا که به فریبت شها دولت فانی مرا 20,000 آرزو بود مرا پیش از این در حوض خود نماند هیچ امانی مرا ای که به هنگام درد راحت جانی مرا بگه به تلخی فرق گنج روانی مرا سجده کنم من به جان روی به هم من به خود بگویم از اینها همه عشق دلانی
ایران
سلام عشقی سلام عشقی برای این دل تمام عشقی
خواستگاه خداوندگار خرد
ندانی که ایران نشسته من است ندانی که ایران نشسته من است جان سر به سرزین به دست من است
سرزمین دانش ایران مهد تفکر و تمدن
ایران عاشقان خانمت به هر کار ایران سرزمین مردمان مهربان
قانون اندیشه های بلند اینجا ایران تهران و وعدگاه خردورزان
ایرانم میراث نور و صدا
رادیو گفتگو صدای اندیشه ها اف ام ردیف 103 ممیز 5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها
پیام طبیعت
به نام خدا سلام و وقت بخیر خدمت شنوندگان عزیز من دکتر جواد نوفرسی هستم کارشناس بهینه‌سازی انرژی با توصیه و راهکاری برای کاهش مصرف گاز در بخش خانگی و همچنین ادارات به طور کلی در ساختمان عزیزان هموطن برای گرم نگه داشتن خونه در روزهایی که و ساعاتی که آفتاب داریم حتما سعی کنیم از نور و آفتاب و گرمای خورشید استفاده بکنیم تابش خورشید به وسایل خونه باعث گرم کردن کف خونه دیوارها وسایل میشه و این گرما رو در خودش نگه میداره و طبیعتا زمانی که آفتاب نیست پرده رو باید بکشیم و حتی امکان با استفاده از یک پارچه یا پرده ضخیم زیر پرده هایی که نمای زیبایی هم دارن کمک میکنیم که گرمای خونه به هدر نره و یا سرما از طریق پنجره ها وارد خونه نشه از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم
آتش سوزی مهیب در ایالت کالیفرنیا به ویژه حومه لس آنجلس هزاران هکتار جنگل را به زمینی سوخته تبدیل و دست کم 1,000 خانه را نابود و 20,000 نفر را آواره کرده و تعدادی را هم به کام مرگ کشانده است. این همه ویرانی و مرگ در شرایطی است که هنوز مردم آمریکا ناباورانه و با چشمانی وحشت زده ذوب شدن آخر الزمانی شهرشان را به دلیل ناکارآمدی مقامات محلی و کمبود منابع لازم در کنار وزش بادهایی سهمگین به تماشا نشستند.